بسم الله الرحمن الرحیم. در بحثی که داشتیم در مورد اینکه آیا لازم است لبیک به زبان عربی گفته بشه یا نه، به این نتیجه منتهی شدیم که اگر کسی میتواند به عربی صحیح، به معنای اینکه یک عربی که عرب بهش میگه عربی، به اون بتونه لبیک رو بگه، احتیاط واجب اینه که به این بگه، ترجمه نکنه، غلط نگه، نایب نگیره. اما اگر متمکن از این نبود، امام فرمودن جمع بکنه بین اون همونی که میتونه بگه و ترجمهش به اون زبانی که خودش بلده. مرحوم سید فرمودن جمع بکنه بین همینی که خودش میتونه بگه و نایب گرفتن. البته هر دو احتیاط واجبه و هر دو گفتن احتیاط مستحب اینه که سه تا کار انجام بده: همین عربی ملخون رو بگه، ترجمه رو بگه، نایب هم بگیره. این احتیاط مستحب. در احتیاط واجبش با هم فرق شد. مرحوم های خویی فرمودن نه، همین ملخون کافیه، نایب گرفتن یا ترجمه کردن احتیاط مستحبه، لازم نیست که غیر ملحون اضافه بر این. دلیلی که مرحوم های خویی بر این مطلب پذیرفتن، یکیش اون روایت مسعدت ابن صدقی بود که سندن گفتیم صحیحه، دلالتن هم تعبیری که حالا اون تکهی که های خویی به اون استناد کردن این بود که حضرت فرمودن کسی که ناتوان از بیان مثل کسی که بیان میتونه بکنه نیست حکمش، با هم دیگه فرق داره. و ایشون از این استفاده کردن که با هم دیگه فرق داره، یعنی این که این آدم مثل، حالا هم مثالی هم که تو همون روایت هم داره، کذالک الاخرس فی القرائت فی الصلاة و التشهد، تو روایت مسعدم بشه شده اینا همون مقداری که میتونن اکتفا بکنن، لازم نیستش که حتما عربی صحیح و فصیح گفته بشه. روایت مسعده رو گفتیم، این روایت قرب الاسناد همیری نقل کرده، سند جناب صاحب وسائل به قرب الاسناد صحیحه. روایت قرب الاسناد هم این روایت اون مشکلی رو که معمولا داره که عبدالله ابن حسن توش هست، اون مشکل رو نداره. البته ما عبدالله ابن حسن رو ثقه میدونیم، هارون ابن مسلم که در اینجا هست توثیق داره و به خاطر اکثارش از مسعده ما مسعده رو هم ثقه میدونیم. و این روایت طبق حالا نقل جناب شیخور صحیحه. حالا عرض کردم ممکنه ما روایت سندمون به قرب الاسناد، این کتابی که امروز در اختیار ماست، سندی نداشته باشیم، ولی جناب شیخور عاملی سند داشته و همون برای ما کفایت کن. و مطلب دیگری که جناب آقای خویی رضوان الله علیه به اون تمسک کردن، همین روایت مربوط به تلبیه اخرس بود که امروز درس اصول هم به اون اشاره کردیم. شون میخواد از دلالت و اولویتش استفاده کنه. من اون جلسه اشاره کردم، ببینید این سنه روایت، روایت سکونیه، اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی، سنیست ولی ثقه هست از نظر ما. حالا اینو من بارها گفتم، مرحوم مامقانی اصرار داره که ایشون شیعه هست و تقیه میکرده و مثل علی ابن یقتین بوده و اینا، ولی اینا رو ما قبول نداریم، خیلی هم مهم نیست البته برای ما. جناب نوفلی توثیق خاص نداره، جناب نوفلی شیعه هست، مدح هم شده در مصادر رجالی، ولی توثیق خاص نداره. امام رضوان الله علیه یه فرمایشی دارن که ما به استناد اون فرمایش روایات نوفلی از سکونی رو قبول میکنیم. با اون فرمایش اینه: جناب شیخ در کتاب عده میفرماد یه عده‌ای هستند از روایات که اینها از ما نیستن، یعنی شیعه نیستن، ولی روایات اینها رو اصحاب قبول میکنن. در زمره کسانی که نام میبره جناب شیخ، اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی که میگه این از ما نیست، یعنی شیعه نیست، ولی اصحاب روایاتش قبول میکنن. اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی از کسانی است که خیلی روایت داره در مصادر ما، زیاد روایت نقل کرده، چند هزار روایت از اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی ما داریم. تقریبا تمام این روایات جز تعداد بسیار اندکی از طریق این جناب نوفلی نقل شده. احتمال این که اصحاب ما اسناد دیگری غیر طریق نوفلی داشتن که اتفاقا اونا هیچ کدوم به دست ما نرسیده و این آقایون هیچ کدوم از اونا رو تو کتابای خودشون تو کافی و من لایحذر و تهذیب نقل نکردن و فقط طریق نوفلی رو نقل کردن بسیار بسیار بعیده. قاعدتا روایاتی که اینها در اختیارشون بوده همین روایات از طریق نوفلی بوده. اگر اصحاب ما نوفلی رو ثقه نمی دانستن، به روایات اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی نمی تونستن عملا عمل کنن، چون غیر اسماعیل ابن ابی زیاد، غیر طریق نوفلی، عرض کردم روایات سندش انگشت شماره، تازه اون انگشت شماری که از غیر طریق نوفلیه اونام خودشون توثیق معمولا ندارن، یکی دو سه نفری هستن که اونام توثیق ندارن. بنابراین اگر اصحاب به روایت سکونی عمل میکردن که شیخ در عده شهادت میده که عمل میکردن، معلوم میشه نوفلی رو ثقه میدونستن. این اصل این ادعا، اصل این دلیل از امام رضوان الله علیه است در کتاب الطهاره. البته حالا ما یه کمی توضیح میدیم، ولی اصلش به اجمال ایشون اشاره کردن و ما هم بر همین نکته اصرار داریم. به همین دلیل ما روایات نوفلی رو از سکونی قبول میکنیم، همین روایات رو به این سند. اما مرحوم آقای خویی عرض کردم میگه نوفلی تو اسناد نمیدونم کامل و زیارات و نمیدونم تفسیر قمی و اینا آمده، از اون باب ثقه است، که ما اونو قبول نداریم اون مبنا رو. به هر حال روایت معتبر سند. در این روایت تلبیه اخرس رو حضرت بیان کردن، فرمودن تلبیه الاخرس و تشهد الاخرس و قرائته القرآن فی الصلاه، همش اینه، تحریک لسانی و اشارته به اصبعه، زبونش رو تکون میده، با دستش با انگشتش هم اشاره میکنه. خب این مربوط به خود اخرس، حکم اخرس رو داره حضرت بیان میکنه. موضوع این حکم جناب اخرسه، یعنی کسی که نمیتونه حرف بزنه، لاله، گنگه. این آدم با همین حرکت زبانش و اشارش حضرت میفرمان تلبیهش، تشهدش، قرائتش، همه کارهایی که صحبت کردن نیاز داره انجام میده. خب به طریق اولا کسی که میتواند حرف بزنه ولی عربی رو نمیتونه خوب بگه، بلده حرف بزنه، به چینی، به ژاپنی حرف میزنه، خیلی هم خوب حرف میزنه، ولی نمیتونه عربی رو درست بگه، خب به طریق اولا این میتونه به همینی که میتونه بگه اکتفا بکنه. این دیگه کمتر از اخرس که زبونش رو تکون میده و اشاره میده. اولویت به چیه؟ بله خب فرض اینه دیگه، فرض همینه، کسی
که میتواند یاد بگیره الان کارو یاد بگیره، چرا این اولویت بشه بر اخرس؟ و تازه اخرس چیزی که داره میگه بی‌معنیه. این آدم وقتی گفتش که ان الحمد و نعمت، خب یه استقرار زشت میزنه. این وقتی میگه حمد، میگه حمد، این در عربی دارای معنای بدیه. این چه اولویت داره به این اخرس که یه علایی داره در میاره، اینجوری میکنه امام آدم و نمیتونه کار دیگه کنه، تا اینی که میتونه یه حرف تمدید کرد ولی الان نکرده و داری حرف خیلی بدی حرف میزنه، این چرا اولویت داره بر اخرس؟
بگو به قدرت الهی دیگه. آخه شما ظاهرا مطلب که میفرمایید هیچ احتمال من نمیدم، لااقل که قبلش یکم فکر کنی. آخه الان شما چجوری این دوتا رو، آخه چی میگی اصلا، من چجوری اینو بگم؟ ببین این آقا داره با دستش یه اشاره میکنه، حضرت میگه به همین میتونه تو نماز اکتفا کنه، که اصلا مفهم نیست، به اونی که مفهمه ولی از نظر عربی غلطه، میگه این حمد رو درست نمیگه، لله رو درست نمیگه، نمیدونم انه رو انه میگه، اینو نمیتونه بهش اکتفا کنه. چرا؟ چه شما میگه اون یه معانی بد داره، این چه استدلالی؟
اونی که اخرس نیست یا مثل اخرسه در این حالی که
الان فرض اینه که این نمیتونه دیگه، گفت امام که بلو به تلقین هم نمیتونه.
خب این یه فرض که نه طرف میتونه تمرین نکرده سه روز،
خب الان که تمرین نکرده مثل اخرسه دیگه، چه فرقی میکنه؟ یه هفته دیگه میتونه، الان بالفعل میتونه یا نه؟ تموم شد. میتونسته یاد بگیره یعنی چی؟ یعنی معذور نیست؟ بس نمازش باطله؟ باید یاد میگرفته، حالا که یاد نگرفته. خب شما بگید، نداره، این مشکل نداره، بگید شما. ما که بقیه که گفتن مگه چیه اشکالی کردی بهشون دعوا میکنی شما هم بگید، ولی قطعا غلطه دیگه. این آدم الان بالفعل نمیتونه، شما میگید 20 سال دیگه میتونه. آقا روح الله شما الان بالفعل نمیتونه دیفرانسیل انتگرال حل کنه، ولو 20 سال دیگه اگر استعدادش خوب باشه خیلی راحت میتونه حل کنه، شاید مثل بابا بزرگش تو ذهنش پیچیده ترین دیفرانسیل هم حل کنه، اما الان بالفعل مثل اون کسیه که اصلا نمیتونه یاد بگیره، هیچ فرق نمیکنه، حکم این بالفعل مثل اون میمونه. بله شاید که همیشه هست، بله شاید، بله شاید، بله میگن دیگه، گفتن دیگه، بله افکار نداره، بگید شما، من که نمیگم نگید.
بله یه اون پس ادایی که افرس در میاره مفهمه و معنی درست داره، یه اون پس ادای واژه عربی رو وقتی معنی گفتی معنی دیگه داره و معنی غلطی داره، و این که معنی غلط داره در واقع اون که معنی درستی داره و مفهمه، اینو رو بگید که اولاد داره.
باز فکر نکردی دیگه، گفتم که چی؟ گفتم من اینو جوابشو دادم دیگه. ببینید بنده عرض کردم چیزی که اصلا معنا نداره ظاهرن، یعنی اخرس یه چیزی میگه که اصلا به ظاهر معنایی نداره، با اونی که میگه یه چیزی که حالا غلط میگه، مثلا الان یکی که گوش میده میگه آقا این عربی نیست که داره حرف میزنه، ولی میخواد اینو بگه ولی نمیتونه، اینه ما بگیم مجزی نیست، اونو بگیم مجزیه، این عرفن قبولی. شما میگی شاید ملاکون باشه، بله شاید، نه ممکنه بالاخره یه کسی یه چیزی از اینا میفهمه، یه معنایی از توش در میاره، ولی هیچ صوتی تولید نمیشه دیگه. ببینید شما میگی شاید نکته فل اخرس این باشه، بله شاید، این شاید ها همون چیزیه که ما تو فقه میگیم احتمالاتی که عقلا به اونها اعتنا نمی کنن، وقتی در کلام رو دارن بهش القا میکنن بهش میگن آقا این لاله میتونه اشاره بکنه، میگه خب پس اونی هم که نمیتونه خوب تلفظ بکنه به همون میتونه اکتفا بکنه، عرف اینو میفهمه. اینی که آقای خویی فرمودن کاملا به نظر من درست، باشه علامت دارای معنی، یعنی این صدا هم نمیتونه بده، خب اونی آقا میتونه صدا بده دیگه، صدا مقصودش هم همون کلماته، این که نمیخواد کلمه دیگری بگه، نمیتونه درست تلفظ کنه، این که معنای دیگه میده به خاطر اینکه این نمیتونه تلفظ کنه، نه به خاطر اینکه واقعا این میخواد یه چیز دیگر رو بیان بکنه، این که نمیخواد چیز دیگر رو بیان بکنه. بنابراین به نظر من ببینید اینجور بحثا بحث استدلالی و برهانی نیست که اگر فرمایش آقای خویی درست باشه دیگه به قول معروف زمین به آسمون بچسبه، یا اگر غلط باشه زمین از آسمون جدا بشه، هیچ کدومش برهان نداره. آقای خویی یه ادعای ظهور میکنه، میفرمان وقتی در روایت میگه اخرس میتونه به اشاره و تحریک لسان اکتفا کنه، به طریق اولا این آدم میتونه به این مقدار از بیان اکتفا بکنه، من میگم درست میگه، امام میگه نه درست نمیگه، تموم شد. نه امام استدلال داره نه من، بحث عرفیه، من میگم این که آقای خویی میفرمان عرفن درسته، امام میفرمان نه این که آقای خویی میگن عرفن درست، هیچ نه برهانی من علیه امام میتونم اقامه کنم نه امام علیه من، عرفه. شما میگه احتمال داره، بله احتمال که ما نمیگیم نداره، احتمال داره، ولی این احتمال رو آیا عرف بشه اعتنا میکنه یا نه، دعوا سر اینه. آقای خویی میگن اعتنا نمیکنه، من میگم درسته، امام ممکنه بگن اعتنا میکنه، ممکن، بله بحث همینه دیگه. ببینید اصلا استظهار که اونطوری برهانی نیست که ما بتونیم بگیم آقا مثل یه فرمول ریاضی بگیم آقا این نتیجه قطعیشه، دو دوتا چارتایه، نه پنجتاست، نه شیشتا، نه ستا، نه دو و نیمه، نه سه و نیمه، نه چار و نیمه، نه پنج و نیمه، دو تا چارتایه. اینجا اینجوری نیست که، ریاضیات که نیست که، بحث عرفیه. الان همین الان تو دفتر مدرسه یه آقایی، یکی از آقایون که میشناسید، یه عکس رو نشون میده، عکس یکی از آقایون رو در یکی از روزنامه ها منتشر کردن، میگه آقا این توهینه به ایشونه. بقیه میگن نه توهین نیست، عرفیه دیگه، اختلاف نظره. این توهینه این عکس؟ اونا میگن نه توهین نیست، عکس خود اون یارو، عکس خود اون آقا رو انداخته. اون میگه نه مثلا اینطوری انداخته توهینه، اون میگه نه توهین نیست. اونا عرفه دیگه، اینا برهان که نمیشه اقامه کرد استدلال بکنیم به اون معنا، ولی فرمایش‌های خویی درسته، میشه تقریب کرد. ببینید استظهار رو میشه تقریب کرد، همون فرمایشی که آقای خویی توضیح میده، میگه وقتی که اخرس میتونه زبانش رو تکون بده، اشاره بکنه، اکتفا میکنه، چرا؟ میگه به خاطر اینکه این مقدار براش مقدوره. ما از این چی نتیجه میگیریم؟ از این نتیجه میگیریم که شارع میخواد بگه اون مقداری که برات مقدوره کافیه. همین قاعده ای که ما از این استفاده میکنیم اینه که اونی مقداری که میتونی انجام بدی همون انجام بدی، کفایت میکنه. ولی احتیاط هست که ترجمه‌ش هم بگی، نایبم بگیری، اب نداره، اینا احتیاطه. ولی از این روایت استفاده میشه به تعبیر ایشون بالمقدار الاکتفا بالمقدار الممکن، که همون مقداری که میتونه، این آقا همینقدر میتونه تلفظ کنه، بهتر از این هرچی هم ما بهش میگیم الان نمیتونه. شما میگه حالا 20 سال دیگه درس بخونه، میتونه، اب نداره، 20 سال دیگه که تونست اونو باید بگه. الان بالفعل مقدار ممکن برای او اینه، امکان وقوعی، نه امکان عقلی، امکان وقوعیش اینه، همین الان اینو میتونه انجام بده، بیشتر از این که نمیتونه انجام بده. چرا؟ یعنی به فرض اینکه اصلا نمیتونه عربی بگه. بله بله، یعنی به فرض اینکه حتی غلط هم نمیتونه بگه. بله، اگر این آدم اصلا نمیتونه، به قول شما حتی غلط هم نمیتونه عربی رو بگه، بله بله مقدم میشه طبق این مبنایی که آیون اصرار دارن که حتما باید به عربی باشه، که حالا عرض کردیم داستانشو. بله میگن این مقدمه، یعنی الان اینجوری تقسیم میشه، در درجه اول عربی صحیح فصیحه، در درجه بعد عربی مغلوطه، در درجه بعد ترجمه است، که ترجمه وقتی نوبت بهش میرسه که دیگه حتی به غلطش هم نمیتونه تلفظ کنه، اصلا نمیتونه. حالا مثلا همچین ممکنه کسانی باشن واقعا اصلا نتونن تلفظ کنن، چون واقعا بعضی از مخارج حروف که برای ما خیلی ساده است، بله بعضیا اصلا نیست. یه خانم تایلندی مسلمون شده بود و شیعه شده بود در یه روستایی، بعد یک اون روحانی اون منطقه به من گفت که ایشون میخواد مثلا بیاد پیش شما اظهار تشیع و اسلام. بعد اون خانم آمد و گفت حالا این اسم ایشون، خب اینا اسمشون اسمای بوداییه، اسمای تایلندیه، گفت خب شما برای ایشون یه اسمی مثلا اسلامی بذارید. من گفتم مثلا زهرا. بعد این خانم هر چه تلاش کرد هرمش میگفت صحرا، گفتم صحرا نه زهرا، میگفت صحرا، هر چی من میگفتم زهرا اون میگفت صحرا، آخرش هم نتونست بگه زهرا. مثلا ما فکر میکنیم خیلی ساده است دیگه، صحرا دیگه چیه، آدم زهرا رو بگه صحرا، نمیتونن دیگه، آره نمیتونن بگن. حالا من لفظای دیگه رو نمیخوام بگم، بعضی از لفظاش خنده‌دار میشه تو زبان ما، اینا بعضی کلمات فارسی، این تایلندیای خودمون که تو ایران درس خونده بودن فارسی بلدن، بعضی که حالا این هم درس خوندن و اینا، بعضی کلمات یه چیزایی میگفتم خودی چی میگید شما، اول مثلا بعد دیدیم اینا اصلا بعضی از مخارج رو یه جور دیگه تلفظ میکنه. حالا دیگه نمیخوام مثالاشو بزنم، ولی این جوریه دیگه، بعضیا نمیتونن. از چه جهت متوجه نشدم؟ یعنی نرفته یاد بگیره عمدن، یکی که نمیتونسته یاد بگیره؟ نه، فرقی از این جهت نمی کنه، بالفعل وظیفه فعلیش اینه، بله اونی که نرفته یاد بگیره اگه میتونسته گناه کرده، بله حکم تکلیفیش فرق داره، فرمایش شما درسته، اما اگه نه نمیتونسته یاد بگیره اون تکلیفان هم گناه نیست. الان مثلا این مردم، حالا همین خودمون، عوام خودمون، اینا رو همین مبانی، بسیاری از مردم، حالا رو مبانی مشهور، مبنای من نه، بسیاری از مردم نمازشون باطله، اگه نگیم کلهم جلهم نمازشون باطله، همین مردم عادی خودمون، اینا وقتی میخوام برن حج تو زیادشون میفته برن قرائت درست کنن، میرن اونجا پیش روحانی قرائت درست کنن، تصورشون چیه؟ اینو تصورشون اینه که اون موقع قرائت لازمه، اگه احتمال میدادن که الان نمازیه که الان هم میخونن باطله، خب دیوونه که نیستن، میرفتن الان یاد میگرفتن دیگه، ولی اینا احتمال نمیدن. خب اینا اکثرا جاهل قاصرن، مقصر نیستن به این معنا، مثلا توجه نداشتن، احتمال نمیدادن. بله این استدلال خیلی استدلال خیلی محکمه، ایشون زود کدو گرفته، بله بی کد کرده، همون فرمایش شما درسته. چی متوجه؟ بله بله ببینید آقای خویی اینجا فرمودن درسته، چون روایت مربوط به اخرس اختصاص به تلبیه هم نداره، تشهد، قرائت همه جا رو گفته، بنابراین این حکم در موارد دیگه هم مثل نماز دوباره تکرار میشه. من از ابتدای این مسئله گفتم این مسئله رو ما در مورد تلبیه داریم میگیم، ولی در واقع اختصاص به تلبیه نداره، تو نماز هم هست، توی اذان هم هست، تو اقامه هم هست. مثلا خب ما اقامه رو واجب میدونیم، حالا این اقامه، حالا اذان رو مستحب میدونیم، مشهور اقامه رو مستحب میدونن، ما واجب میدونیم. اقامه رو باید به عربی صحیح بگه اگه میتونه، اگه نمیتونه به همون ملحونش میتونه اکتفا. چی؟ چرا دیگه الان چطور وقت یاد گرفتنه؟ مثلا الان تازه الان مسلمون شده یارو، نیم ساعت دیگه وقت از نماز تموم میشه، این چه وقت یاد گرفتنه؟ بعد تازه تا نماز بعدی هم همینطور. چون اینا عرض کردم شما خودت، چون برات بعضی تلفظا، ما فارسی خب نزدیک به عربی، تلفظا برامون شاید یکمی آسان‌تر به نظر میرسه، حالا ما هم خیلی همون بعد سالها باز تلفظ درست نمی کنیم، ولی اونایی که زبانشون خیلی دوره خیلی سخته براشون، اصلا تصور این خیلی براشون مشکله. عرض کردم دیگه هر کاری میکنی یه دونه کلمه ساده رو نمیتونه بگه، زهرا رو نمیتونه بگه زهرا، میگه صحرا، هر چی میگه زهرا میگه با صحرا، نمیتونه اصلا، انگار صحرا میشنوه، اصلا آدم دیوونه میشه، میگه آقا چی نمیشنوی من چی میگم، با زهره بوده میگی، اصلا انگار اون میشنوه صحرا، یا خود آدم نمیدونه اون اینجوری میشنوه، یه اونو میشنوه، نمیدونم واقعا چی میشنوه، ولی اون اینجوری هر چی میگم جواب میده، نه اینکه مثلا بچه باشه، مثلا بی سواد باشه، نه با سوادم هست، بزرگم هست، ولی نمیتونه، بل زبانش اصلا آشنایی نداره. به هر حال قسمت بعدی مسئله امام هم حکمش معلوم شد دیگه، اخرس با امام فرمودن یشیر و الیه، درسته، حالا فرمودن نایب هم بگیره، این دیگه احتیاطه و الا روایت که لازم نمیدونه، احتیاطه، بله نایب هم بگیره اب نداره. نسبت به سبی غیر ممیز هم که روایت چه جلسه قبل خوندیم، روایت صحیحه داریم که حضرت می فرمان سبی غیر ممیز، سبی اگر نمی تواند بگه نایب براش بگه، که سبی غیر ممیز واضحه که نمی تونه بگه، چون اصلا نمی فهمه، اصلا نمی دونه این کلماتی که داره میگه چیه، اصلا نمی تونه قصد بکنه، نمی تونه این الفاظ رو بگه دیگه. باقی میمونه اشکال جناب آقای زرگر که آقا چرا سبی غیر ممیز رو می برید حج، به خصوص گفت یزید و فطینه بله، اشکال شدیدتر میشه وقتی فرمایش آقا رو هم بشه زمین بکنیم که آقا این همه هزینه واسه چی میکنی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.